بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة در جایز که انسان مریض است و به اجنبی اقرار میکند نه به وارث، وارث را هفته قبل خوندیم. در اینجا روایات ما سه دسته بود، گروه اول و دوم رد شد، گروه سوم مورد نظر ماست. اونی دست که حضرات میفرماین اگر این مقر آدم مرضی است، ثقه است، نظرش ضرر زدن نیست، نظرش خیر رسوندن به اجنبی نیست، واقعا خودش را بدهکار میدوند، در اینجا عرض کنم از اصل پرداخت میشود. و الا اگر عرض کنم آدم مظنونی باشد، نخیر اون عرض کنم خدمتون که از اصل پرداخته نمیشود. دیروز روایات این قسمت را خوندیم، الان دو تا روایت میخونیم. این دو روایت را من آوردم، اما اقرار به وارثه، در حالی که بحث ما اقرار به اجنبیه. اگر آوردم برای اینکه مؤید باشد اون مرضی را معنا کنیم، چون در این روایات کلمه ملیعن آمده از ملیعن، خواستیم این ملیعن را هم معنا کنیم. بنابراین آقایون اعتراض نکنید که این دو حدیثی که الان میخونید این مربوط است به اقرار به وارث، بحث ما در اقرار به اجنبی است. این برای این آوردم که کلمات یفسر بعضه و بعضن، گاهی میگن مصدقن، گاهی میگن مرضین، در اینجا دارد ملیعن. حالا ملیعن معنیش چیه؟ ملیعن ممکنه به معنی ثروتمند باشد، پر باشد، ملیعن. احتمال دارد ملیعن به معنی ثقه بودن باشد، که با اینکه اهل لغت میگن ملی به معنی ثقه هست. یه ملیعن داریم، اون به معنای طولانیه، اون ملیعن در اینجا نیست. اینجا کلمه ملیعن محموزه، یایی نیست، یا محتمل است به معنای اهل ثروت، احتمال دارد همان دومی باشد، ملیعن آدم ثقه. ببینی صحیح الحلبی عن ابی عبدالله صفحه 12 دو سطر آخر، قال قلت له الرجل یقر لوارث بدین، فقال اذا کان ملیا. معلوم می شود که از اصل. و انه عن ابی عبدالله سئل ابو عبدالله عن رجل اقر لوارث بدین فی مرضه اگر جوز ذلك، قال اذا کان ملیا. در گوشه دو حدیث بنویسید که هازان روایتان ناظرتان الى اقرار لوارث، و موضوع بحث ما اقرار به اجنبیه. ولی علت این که آوردیم چون این دو روایت را در اونجا نخوندیم، اینجا آوردیم که معنی ملیعن روشن شود. عبارت مفتاح الکرامه را رها کنیم، ثم بله اقول از ظاهر ان الملی، ملی همزه بگذارید، وصف المقر اذا کان ملیعن، یعنی مقر ملیعن. بعضی ها احتمال دادن وارث ملی باشد، خیلی بعیده، وارث ملی بودن و غیر ملی بودنش مطرح نیست، مقرنده مطرح نیست، مقر مطرحه. ان الملی وصف المقر لند وارث به قرینت سائر روایات، ثم ان الملی بالیا المشدده ملیان، اون به معنای طویله. جناب ابراهیم پدری دارد به نام آذر، آذر وقتی دید ابراهیم عرض کردم بر دین او طعنه میزند، گفت وحجرنی ملیاد، سالیان درازی از من جدا شو. ملیان بلیا به معنای سالیان درازی است. روایات ما ملیان نیست، روایات ما ملیانه. عرض کردم خدمتون که کما فی قوله سبحانه حاکیان ان خطاب آذر ابراهیم قائلن وحجرنی ملیان و اما الملی بالهمز فیحتمل ان یکون من الملائه وحی کنایه من الغناء فیکون غناه دلیلا علی صدق مقاله فی المقام. حضرت ثروت داشتن مقر را نشانه راستگویی او گرفته. آدم هایی هستند که در هفت آسمان یه ستاره ندارند، اقرار اینها باعث سوء ظنه. اما افرادی که ثروتمندن اگر گفت من به فلانی این مقدار بدهکارم، این زن در او نیست، ولی من احتمال بدم به معنی وساقت باشد، چون در لغت ملیعن هم به معنی ثقه آمده. اگر به معنی ثقه باشد با دیگر روایات یکی خواهد بود. ولیکن فسره فی الصحاح به معنی الوساقه حیث قال ملع الرجل صار ملیعن ای ثقتن فهو غنی ملیع بین الملائه. اگر این باشد، عرض کردم خدمت که دیگه مسئله روشن، همه روایات یک نفسه. این روایاتی که از ائمه ما آمده است همش یک نفسه. امام صادق، امام باقر، حضرت عرض کردم ابوالحسن، همه اینها را رعایت کنیم، مرزیان مصدقان ثقتان ملیان یک معناست. بنابراین این دو روایت را اعتراض نکنید که خارج از بحثه. بله خارجه، بله آوردم که ملیان مؤید بقیه روایات باشد. تمام. اما اول بحث امروز، این را جمله معترضه فرض کنید، اول بحث امروز در اینجا ما دو تا سوال داریم، هر دو سوال را مطرح میکنیم ببینیم اجتهاد آقایان چیه. خدا رحمت کند، عرض کنم مرحوم آیت الله حاجی حسین قمی گاهی از اوقات با طرف که مباحثه میکرد وزن علمی او را به دست میآورد، بعدا میگفت وزن علمی من چطوره، شوخی میکرد. حالا ما سؤال را مطرح میکنیم ببینیم آقایان چه میفرمایند. یک، یه حدیثی را در مقام اول خوندیم. مقام اول کدام؟ ازا اقر، عرض کنم خدمتون که بله در مقام اول، بله یه حدیثی را در مقام اول خوندیم، حدیث عرض کنم خدمتون که اسماعیل ابن جابر. این حدیث را من نوشتم، اگر آقایون به صفحه قبل مراجعه کنن، صفحه هفته، بیاره صفحه هفت، صفحه هفت بیارید. یه روایت عرض کردم اسماعیل ابن جابر، اگر آوردین من بخونم صفحه هفت. سألت ابا عبدالله ان رجل اقر لوارث له و هو مریض بدین له علیه، قال علیه السلام یجوز علیه اذا اقر دون السوس. یجوز علیه دون السوس، کمتر از سوس برای او، عرض کردم خدمتتون که تجویز بکند. در حالی که این روایاتی که ما امروز خوندیم، دیروز خوندیم، عرض کردم خدمتتون که حضرت ما فوق سلس را هم تجویز کرد، گفت اگر مؤمن باشد، ثقه باشد، مرضی باشد، ما فوق سلس هم اشکالی نداره. بنابراین بین این روایتی که در وارثه و بین روایاتی که اینجا هست یک نوع تعارضه. روایت اسماعیل ابن جابر میگه یجوز دون السورس مطلقا، یجوز دون السورس مطلقا، سواء کان مرزیان او غیر مرزی. و حال اینکه اون دو روایت گفت اگر مرزی باشد ما فوق سلس هم اشکالی نداره. چه رقم تعارض را رفع کنیم؟ ممکنه جناب عالی یک جواب ساده بگید، بگید آقا بحث ما در اقرار به اجنبیه، این روایت که اطلاق دارد در وارثه. این جواب جواب دم دستیه. جواب محکمتر باید بگیم اطلاق این روایت، اطلاق رو حفظ کنیم، اطلاق این روایت نگه دون سرس جایزه، یعنی ما فوق سرس جایز نیست. و حال اینکه اون دو روایتی که دیروز خوندیم، صحیحه علا و صحیحه ابی بصیر، گفتن اگر مرزی باشد فوق سلس هم اشکالی نداره. البته جواب های دم دستی هست، بگید این روایت مربوط است به وارث، بحث مادر اجنبیه. یه جواب دیگر هم دم دستی هست، بگید ما اطلاق این روایت را با اون دو روایت مقید میکنیم، این اطلاق دیگه. فقط میگد یجوز علیه اذا اقر دون السور، اطلاق را مقید میکنیم با مرزی و مصدق، اگر مرزی و مصدق شد ما فوق. این جواب ها جواب های دم دستیه، قبول دارم، اما میخوام فهم روایت را بیارم، عرض کنم درس روایت. اصولا این روایت ناظر به رد عامه است. عامه نه این که میگن اقرار مریض اصلا مؤثر نیست، حضرت میخواد بگن اقرار مریض مؤثره. در واقع اهل سنت اقرار مریض را مثل وصیت لوارث گرفتن، همینطوری که الوصیت لوارث از نظر اونها باطله، اقرار هم به وارث از نظر اونها باطل. حضرت خود بگه نه، اگر اقرار کرد دون سورس اشکالی نداره. این ناظر به، بگه دنبالش، ناظر به مسئله فوق سورس نیست که اذا کان مرزیم او کان مصدقم، کار به او نداره. محط بحثش کنکاکش به قول امروزیان با اهل سنته، میگن اقرار مریض کل وصیه، همینطور که الوصیت لوارث، اینجا هم اقرار به وارث کرده. اقرار به وارث عیناً مثل الوصیت لوارث قبول نیست. حضرت میفرماید نه، اگر اقرار به وارث کرد در سلسش پذیرفته است، اما اگر مرضی شد ما فوقش قبوقا مورد قبول نیست، حضرت به اون نظری نداره. ببینید روایت را، سألت ابا عبدالله، همان صفحه 7، ان رجل اقر لوارث له و هو مریض بدین له علیه، قال یجوز علیه اذا اقر دون السور، یعنی ردن علن عامه که میگن دون سلسش جایز نیست. و اما اگر مرضی شد چه باید کرد، اصلا به اونجا ناظر نیست. بنابراین این روایت با روایات قبلی ما تعارض نداره. پس سه تا جواب گفتیم آقای قدرتی. جواب اول این در وارث، بحث ما در اجنبیه. جواب دوم این اطلاق را که صفحه 7 با دو روایت مقید میکنیم. جواب سوم خود روایت را مطالعه کنیم. خود روایت چکش به حرف عامه است که میگن در دون سلس پذیرفته نیست، اقرار به وارث مثل وصیت به وارثه. بگید اقرار به وارث مثل وصیت به وارثه، لا وصیت لوارث و لا اقرار لوارث. حضرت بفرمایند نه، این اقرارش عیناً مثل وصیت در صوت پذیرفته می شود. تم کلام در این تعارض که گاهی خیار شده از که روایت جناب افکرم اسماعیل ابن جابر با ما نهد فی تعارض داره. ثم ان هنا بیت القصیده اینجاست. تا اینجا بیت القصیده نبود. بیت القصیده میدونه چیه؟ شاعری شعری گفته 20 بیت، یه بیتش خیلی مهمه. اونجا که میرسن پا منبر میگد اعد میخونه، دومه میگد اعد میخونه، اونقدر اعد اعد میگن دنده خدا خسته میشود. اینه میگن بیت القصیده، 100 تا بیت، اما یکیش خیلی گیراست. بیت القصیده ما امروز این بحث آخریست، و الا این دوتا بحث ما بحث خوبیست، اما بیت القصیده نیست. اون کدومه؟ بین دو روایت ابی بصیر و روایت علا تعارض هست. آقایان روایت ها را بیارید. روایت ابی بصیر در صفحه 11، روایت ابی بصیر در صفحه 11، روایت دومی هم که علا باشد صفحه 12. این دو روایت را من میخونم، تعارضش را مطرح میکنم، ببینیم شما چه رقم رفع تعارض میکنیم. در روایت جناب عرض کردم خدمتون که ابی بصیر عرض کردم خیلی شدت عمله، شدت عمل. ببینید، سألته عن رجل معه مال مزاربه فمات و علیه دینان و اوصا ان الذي ترك لأهل المعارضبه لأهل المزاربه اگر جوز ذلك قال نعم اذا كان مصدقا. مفهومش چیه؟ اذا لم يكن مصدقا لا يجوز لا في الثلث ولا فوق الثلث. اطلاق داره، اگر مرزیه است بهش بدید، بعد مال مزاربه است، ورثه بره کنار. اما اذا لم يكن مصدقا، اما اذا لم يكن مصدقا هیچ بهش ندید، اصلا قولش اعتنا نکنید. خب این یکی. اما اگر روایت بیاء الصابر را میخونیم، میگد اگر مصدق است همه را، اما اگر مزنون است فقط ثلثش را. بنابراین اولی با دومی تعارض کرد. آی بوشهری چه رقم؟ اولی شمشیر از بالا بسته، میگد اگر مرزی است بدید به مال مزاربه، ورثه را محروم کنید. مفهومش این است که اگر مصدق نیست یک قرانم به اهل مزاربه ندید، همش بدید به ورثه. اما اگر عرض کنم خدمتون که اگر ببخشید عکسه، اگر این آدم مصدق است همش را بدید به اهل، عرض کنم خدمتون که به همان اقرار، اقرارش را عمل کنید. اما اگر مصدق نیست اصلا به حرفش گوش نکنه، لا فی الاصل و لا فی الثلث. اما روایت دوم بخونیم، پشترش صفحه از کنم 12 بیارید. بیاء الصابری، سألت ابا عبدالله عن امرأت استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له ان المال الذي دفعته اليك، آقای زید، لفلان، مال خدیجه است، و ماتت المرأه، اون زن، فاتا اولیاءها، ارکرمان متوفا، الرجل فقال له انه كان لصاحبتنا مالا ولا نراه الا عندك فاحلف لنا ما موصول ما نافی است ما لها قبلك شيء افيحلف لهم که پیش من نیست که بدهد به اون خدیجه خانم. قال ان كانت مأمونتن عنده فليحلف لهم بدهد به ارشکرم همون زنی که توصیه کرده و ان كانت متهمتن نه یک سلسش را بدهد به اون زن بقیه را بدهد به ورثه و ان كانت متهمتن فلا يحلف و یزع الامر على ما کان فانما لها من مالها ثلثها. در اینجا میگد اگر مظنون هست ثلثش را بپذیرید، ولی در اونجا میگد اگر مظنون هست اصلا حقش را نپذیرید. این تعارض را چه کنیم؟ اگر هر دو روایت را دیشب نگاه کرده بودی، روایت ها کف دستت بود، تعارض را بهتر درک میکردی. اولی میگد اگر مظنونه هست گوش به حرفش ندید، هیچ. مظنونه یعنی احتمال دروغ میدیم. اما در دوم میگد اگر مظنونه هست به مقدار سرس گوش کنید، بقیه را گوش نکنید. ما هی وجه تعارض ما خبر فرق بینه همه. بله عرض کردم که کنارن گفتم یه آقا جوادی داشتیم بستبن شکستبن در قوم، دستتون که می بردی انگوش رو درد بگفت اینجا شکسته. شکستبنده های دیگر امتحان می کردن بگفت آخر انگوش روی درد بگذاره، چرا در اولی که مظنونه هست گوش به حرفش ندید اصلا؟ اما اینجا میگد اگر مظنونه هست گوش به حرفش بدید به مقدار سرس. عرض کردم خدمتتون که آقای خمینی از آقای حاکشیخ یه مسئله نقل میکرد. میگم حاکشیخ میگم که چالبادارها که به دواب به خودشون عرف میدن دو جوره، اگر در همان محل جو بدهن وقتی آمد پای گدار رد میشه، اما اگر جوی پای گدار باشد رد نمیشه. بعد آقای خمینی به اون آقای منتظری این اشکار کرد، گفت آقای منتظری فرق من و شما این است که من خونه مطالعه کردم، شما اینجا مطالعه میکنید. آقای منتظری به من گفت آقای اخباها به ما توهین کرد، اما خوب خودش هم توهین کرد. اینجا فکر میکنید، الان اینجا فکر میکنید خامه، ولی معلوم ممکنه درست باشه. بنده عرض میکنم لعل فرمایش آقایون باشد، من گوش نمی کنم. یک فرقش اینه، در اولی طرف غریم غرماست، در روایت ابی بصیر غریب به اصطلاح این آدم عرض کنم خیلی اقره لاجنبی، ولی در مقابلش غرما هستن. ولی در دومی مقابلش ورثه هست، تفاوت اینه. در اولی که میگد گوش به حرفش ندهی، چرا؟ چون در مقابل غریم و غرمات بدهکاره. ولی در دومی مقابلش غرمان استن ورثه هستن. اذا علم که ان الفرقه، در اولی طرف غرماست، در دومی طرف ورثه است. اگر غرما باشد آقایان میدونید که مزنون زن مزنونه حکم ارز کنم وصیت را دارد، زن مزنونه حکم وصیت دارد. مسلماً وصیت در صورتی نافذ است که انسان بدهکار نباشه. زن مزنونه به منزله وصیت تکرار زن مزنونه که اقرار میکند که انه وصیته و وصیت در صورتی نافذ است که مزاحم با دین نباشد، دین مقدمه. ولذا در اولی چون طرف غریمه، این زن مزنونه هست، متهمه هست، اقرار متهمه سگل بگو اقرار متهمه کل وصیه. وصیت کی نافذه؟ وقتی که بر مقابل غریم نباشه. ولی در دومی مزنونه است، وصیت کرده، کل وصیه است، اما مقابلش ورثه است. مسلما هر انسان کذابی هم باشد، وصیتش در صلح آقا نافذه. در اونجا مزاحم حق غرمانست، در دومی مزاحم حق ورثه است. در اولی حق مزاحمت نداره وصیت، اما در دومی حق مزاحمت دارد، به شرط این که وصی اقرار المزنون را کل وصیه تلقی کنه. بگو اقرار مزنون را کل وصیه تلقی کنه. وصیت در مقابل غنیم مؤثر نیست، اما وصیت در مقابل ورثه عرض کنم خدمتون که قابل توجهه. بیانم روشن شد یا بیانم ناقصه؟ روشن شد آدم؟ عرض کنم فقط این کلمه رو حفظ کنیم، اقرار مزنونه کل وصیت. اگر مثل وصیت شد، وصیت مزاحم با غرما نیست، اما وصیت مزاحم با ورثه هست. هر آدم کذابی اگر وصیت کند سرس پذیرفته می شود، ورثه حق اعتراض نداره. اما اگر این کذابه، این مزنونه اقرار کند و حال اینکه در مقابلش غرما هستن، میگن این وصیت قابل نفوذ نیست، وصیت بعد از دینه، اول باید دینه طرف را رفع کنیم و بعدن به وصیتش عمل کنیم. عرض کنم در سابق علم الحدیث بوده، الانم در اهل سنت علم الحدیث هست. من گاهی که عمره مشرف شدم میبینم در مسجد الحرام صحیح بخاری را تدریس میکنن، اول تدریس سطحی. علم الحدیث اگر در میان ما رایج بود، خیلی از تعارضها روز اول حل میشد. حالا ببینید عبارت ما چیه. عرض کنم خدمتون که از کجا شروع می شود؟ بله. فإن قلت، صفحه 13 بیارید وسط صفحه. فإن قلت إن مقتضى، نه صفحه بعده. عرض کردم خدمتون که فإن قلت، بر صفحه 13 دو سطر آخر. فإن قلت ان بین الروایتین علا و ابی بس تعارضا من جانب آخر فالاولا منهما علا. اون خیلی نرمه، شمشیر از رو نبسته، که میگد علا ان المقر اذا کان متهما لا ينفذ اقراره في الزائد وانما ينفذ في السرز، حيث قال وان كانت متهمه فلا يحلف ويزع الامر على ما كان فانما لها من ثلثها. اما مسانیه جناب ابی بصیر شمشیر از رو بسته، میگه اگر متهم هست اصلا به حرفش گوش نکنید، حتی سلسم به اون طرف ندهید. وسانیت تدل على انه اذا کان متهما لا ينفذ مطلقا سواء في السرز او الزائد عليه حيث ورد فيها. عبارت اینه و اوصى ان الذي تركه لاهل المضاربه ايجوز ذلك قال نعم اذا کان مصدقا و المتبادر انه اذا لم يكن مصدقا فلا ينفذ حتی فی مقدار صد. قلتو کدو؟ جات جا کن عبدو؟ جات جا کن است. این در اولی اقرارش مزاحم قرماست. این اقرار به منزله وصیته. وصیت نمیتوند حق قرما را از بین ببرد. و لذا آدم ورشکست اگر اقرار وصیت کند یک قران فایده نداره. میگن اول باید چه کنیم؟ قرما را. در آنجا که شمشیر از رو بسته ابی بصیر مقابلش قرماست. این اقرارش، این کلمه چند من بار، اقرارش به منزله وصیت. قلت و عدم التعارض و ذلک لاختلاف موارده ما، فان الاقرار للاجنبی فی روایت العلا که نرمش دارد کان مزاحما لحق الوارث، فلذلک لو کان مصدقا ینفذ مطلقا و ان کان متهما ینفذ علی حد السوز کما قال فان لها من مالها سوز. و اما الاقرار للاجنبی فی روایت ابی بصیر فقد کان مزاحما لحق الغریم فلو کان مصدقا ینفذ مطلقا لانه تصرف فی باله حال کونه عدم محجور. موقعی که هنوز ورشکست نشده بود و عرض کنم خدمت به چنین بدهکاری پیدا کرده، اقرار کرده. و اما اذا کان متهمن و مریبن امرهو فلا ینفض مطلقا و یقدم حق الغرما. چرا؟ لما ذکرنا فی البحث فی الاقرار للوارث انه اذا کان مزاحمن لحق الغریم و کان المقر متهمن انه لا ينفذ مطلقا. چرا؟ لان الاخراج من السورس فرض وجود ترکه هست. ترکه کیه؟ بعد از آنی که بدهی طرف را دادیم. اگر بدهی طرف را دادیم ترکه هست و فرض این است که اینجا بدهی ترکه نداره. لان الاخراج من السورس فرض وجود ترکه حتی یخرج المقربه من سلسها و دینا بخونید یعدم و اترکه لأن المیراس حسب قولهی من بعد وصیت یوصا بها آدین عبارت اما یبقا بعد اخراج الدین فلو استود دین و اترکه اغزاد علیها. چیزی ته کاسن است که وصیت این آدم را عمل کنیم. تکرار بکنیم، اقرار المتهم خبرش را بگو کل وصیت. همینطوری که وصیت بعد از اداء دینه، اینجا هم بعد از اداء دینه. بقیه عبارات دیگه قابل خواندن نیست، یعنی احتیاجی به خواندن نداره. برگردیم درس فردا را انوار کنیم. بقیه دیگه عبارت پردازیه، اگر آقایون مطالعه کنید عبارت پردازیه. مسئله فردا خاتمتان و فیها مسئلتان. دوتا مسئله داریم، این بحث ما تمام میشه. این دوتا بحث، این دوتا مسئله هم یا یک روزه یا دو روزه بعد تمام میشه. مسئله قاعده جدید میاریم. اون این است که اگر این آدم مصدق است، از اون طرف هم ترکه وافی از کنم خدمتون که به چیز نیست، از این طرف مصدق است، از اون طرف هم بدهکار عطار و بقاله. آیا عطار و بقال مقدم است بر اقرار یا اقرار مقدم است بر عطار و بقال؟ بحث ما قبل از این در مزنونه بود، یعنی احتمال بگیم دروغ بگه. ولی زا در آنجا گفتیم اگر در مقابل غرماست گوش به حرفش ندیم، اما اگر در مقابل وارثه سلسش بش بدیم. اما اینجا نه، مزنونه نیست، آدم پاک دامنیست، راست عادل. اما بنده خدا از این طرف بگد این قالیچه مال زیده، از اون طرف هم بدهکار عطار و بقاله و کرکه وافی به این دوتا نیست. آیا اقرار مقدم بر دینه یا دین مقدم بر اقراره؟ یا فرق بگذارم بین الاقرار بالعین بگد قالیچه و بین الاقرار بالدین الکلی. در اینجا شیخ طوسی اعلی الله مقامه در خلاف مسئله را عنوان کرده، سه تا قول از اهل سنت نقل میکند. بناءً علی هذا نگه تکرارها، بحث قبلی در مزنونه بود، این نه. ارز کنم شیخی ها تاجریز عادل و پاکدامن و ازش خلاف دیده نشده، از این طرف اقرار کرده به چیزی، از اون طرف هم بدهکار بازاره. بازار را مقدم کنیم یا این؟ آیا می شود فرق گذار بین اقرار به این بگد این قالی چمال فلانیه و این مقدم بر بازاره؟ اما اگر نه، هر دو دین باشد باید چه کنیم؟ اقوال اهل سنت ستاست، ببینیم ما چه میگیم انشاءالله تبارک و تعالی.